مثلا یادمه که منتقد با فیلم منتقد و فیلمساز می نشستن، یه بخش خیلی خوبی هم براشون در نظر گرفته بودین، ولی خیلی انگار نمیدونم خود فیلمسازا استقبال نکردن، چه بود نظر خودتون چیه؟
این بخشی که شما میفرمایید اسمش فیلم خبره.
فیلم خبر، بله بله
بله بله. فیلم سازهایی که فیلم دارن اون روز میان و با یه منتقد کارشناس صحبت میکنن، ورود به جلسه آزاده، اما این جلسه ها معمولا ضبط میشه و تو آپارات نمایش داده میشه. و اینجوریه که دیدی که توی جشنواره معمولا وقتی که فیلمی هست کمتر آدما میرن نشست، ولی یه دلیل دیگه‌ش هم این که این نشست ها صبح، یعنی مثلا ساعت 10 تا 1، به خاطر همین بیشتر دوستان رسانه‌ایمون یا متأسفات اصلا تو خانه جشنواره نیست.
بله دقیقاً.
و بعدم به خاطر تراکم برنامه نمیشه آوردش بعد از ظهر، چون ما می‌خوام ببینیم که از یک سو بگیم که خب آقا یا خانم فیلم ساز شما امروز فیلمت هست، صبح رو با ما شروع کن، خیر مقدمه و یک آغازه، پس نمی‌تونیم بذاریمش شب. و صبح هم میذاریمش توی جدول، یه ذره مشکل مخاطب داره.
درسته، متوجهم. حالا من چون 2 سال تجربه برگزاری نشست رو داشتم، مثلا ده. خیلی همین ماجرا هست. خیلی از فیلمسازا میگفتن که آقا ما مثلا بسته اکران فیلممون هست یا مثلا مخاطبمون رفته بلیتو گرفته که بره ببینه. من میگم چون این بخش جذابیه، شاید بشه مثلا یه تمهیدی اندیشید که مثلا خود فیلمسازا چون دوستا و آشناهاشون میان تو اون جلسات بیان. البته که اون فیلم خبره توی آپارات فکر میکنم خیلی هم خوب بازدید میخوره، یعنی دوست دارن برن نقدا رو ببینن و مستندایی که حالا به ویژه جوان‌تر هستن خیلی نقدا براشون مهمتره.
بله بله دقیقاً، معرفی فیلمه و حتی برای خود همسنفاشون، چون ممکنه بله. شما همه فیلم‌ها رو نتونین ببینید.
دقیقاً.
ولی بعداً میرید رجوع کنید که فلان فیلم دربارش اصلا چی بود.
درسته. و بعد اون حالا سکوی نمایشی که همیشه در کنار جشنواره بوده و گاهی به صورت برخط فیلم ها برای مخاطبانی که دوست داشتن نمایش داده می شده، امسال هم وجود داره؟
احتمالا نه، ولی ما الان خدا رو شکر با دور شدن از فضای کرونا و مشکلات که بعد از اون بود، ترجیحمون اینه که واقعا به اکران های فیزیکی و رونق نمایش خیلی بیشتر فکر کنیم.
حتما
که اکران آنلاین داریم ولی خیلی محدوده
و خود فیلم سازه هم خیلی دوست ندارن فیلمشون، چون به راحتی فیلم میتونه توی کانال های تلگرامی پخش بشه.
یکیش اونه، واقعا خیلی از فیلم سازه دوست ندارن. حالا شاید در زمینه مستند مثلا به اندازه فیلم داستانی این اتفاق نیفته، ولی این اتفاق میفته به هر حال. فیلم هایی که مخصوصا خیلی جذابن و دربارشون خبرسازی میشه احتمال مشاقشون زیاده. یه نکته دیگر این که خود فیلمسازان واقعا، شما سینمای مستند با سینمای داستانی مقایسه نکنید. سینمای مستند واقعا تریبون های خیلی کمی داره.
درسته.
برای همین همشون استقبال میکنن که فیلمشون روی پرده باشه و در کنار مثلا دوستاتون یا اعضای فیلمشون یا منتقدا و رسانه یا فیلماشون رو ببینن. برای اونها این فضا خیلی جذاب تره. برای همین دیگه مثلا دوره قبل و دوره قبل ترش ما همه فیلم ها رو به شکل آنلاین نخواهیم داشت. و یه اتفاق بهترم که داریم اینه که انشاءالله بعد از پایان جشنوارمون تو چند تا از شهرهای استانهای مختلف منتخبای جشنواره نمایش داریم.
چه اتفاق خوبیه این ماجرا.
این هم برای واقعا استانی ها و شهرهای دیگه که خیلی علاقه مندن که فیلم ها رو بدیم.
بسیار عالی. روند بلیت فروشی کی شروع میشه؟
جزئیاتی که واقعا من یعنی در جزئیات این اتفاقا نیستم. برگزاری باید بگم، ولی فکر کنم ما از اوایل آذر خورده اطلاعاتو دیگه بگیم.
انشالله ما در برنامه سینماگرام حتما در خدمت شما هستیم و میایم از خود محل برگزاری جشنواره انشالله برنامه سینماگرام رو به مخاطبان تقدیم میکنیم. سینمای مستند ما همیشه پر از تفکر بوده، پر از اتفاقات جذاب بوده. حالا من نمیخوام بگم حالا وصلش کنم خیلی به سینمای داستانی، اما خیلی از سینماگران داستانی برجسته ما هم دوران مستندسازی رو پشت سر گذاشتن و این کوله بار تجربه باعث شده که اون اتفاقا در سینمای داستانی هم براشون بیفته و این خیلی جذاب هست. سینمایی که سینما حقیقتی که واقعا بین اهالی سینما یک جایگاه ویژه داره. امیدوارم که اتفاقات خوبی در این دوره از جشنواره رخ بده، مثل سالهای گذشته برگزاری خوب مثل سالهای گذشته. برای شما هم آرزوی موفقیت داریم خانم وازیپور. اگر نکته‌ای در پایان دارید ما سراپا گوشیم.
من اولا خیلی ممنونم از شما به خاطر حمایت‌های برادرانه و صادقانه‌تون، خیلی همیشه به ما لطف دارید.
سلامت باشین، خواهش می‌کنم.
و اینکه من می‌خواستم یه نکته هم فقط بگم که واقعاً سینمای مستند ما در طی این سال‌ها که انتقادهای خیلی زیادی به سینمای داستانی می‌شد خیلی رشد کرده. همیشه توی این سینما خیلی از فیلمسازای جوان دارن وارد میشن، خیلی سوژه‌های جذابی هست. ما تو زمینه محیط زیست سینمای خیلی درخشانی داریم، پورترهای سیاسی خیلی درخشانی داریم و مخصوصا این دوره واقعا فیلم‌های اجتماعی درجه یکی داریم. امیدوارم که همه این فیلم‌ها انتخاب بشن و الان چون ما یک ماه وقت داریم، دوست دارم این کسایی که صدای ما رو میشنون حتی اگر با سینمای مستند قرارتی ندارن، واقعا یکی دو سانس بیان و فیلم ببینن و ببینن که سینمای مستند ایران چقدر قوی و درخشانه. تماشای مستند، حتی ضعیف‌ترین مستندها، به ما واقعا دیدگاه میده، نگاه ما رو نسبت به زندگی، شخصیت‌ها و اتفاقایی که داره توی کشورمون میگذره و حتی تاریخمون، آنچه که گذشته و پشت سر گذاشتیم و جایی که چشم اندازمونه، این خیلی موضوع مهمیه.
واقعا همینطوره خانم وازیپور. من یادمه سال فکر میکنم 90 همون 98 بود یا 99 جشنواره سینما حقیقت داشت برگزار میشد و دو سه تا جوان اومدن اونجا و اومده بودن فیلم داستانی ببینن، بعد دیدن که خب نه، جشنواره داره برگزار میشه، بلیت خریدن و رفتن یکی از بسته های اکران رو دیدن بس. و بعد زمانی که اومدن بیرون من باهاشون گپ زدم، گفتم خب چطور بود؟ گفت آقا ما سینما رو حرفه‌ای هستیم، یعنی خیلی سینما میریم فیلم داستانی میبینیم. بعد خب سینمای مستند رو هم دورادور توی تلویزیون دیده بودیم شاید گذری، ولی این که الان اومدیم و این سانس رو رفتیم، سه تا فیلم مستند فکر کنم سه تا بود یا چهار تا خاطرم نیست، گفت وقتی این دو سه تا فیلم مستند رو دیدیم تازه فهمیدیم چقدر سینمای مستند ما سطحش بالاه، چقدر ما سینمای مستند رو نمیشناختیم و صرفا فقط با نمیدونم یک سری مستندهایی که توی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش میشه فکر میکردیم همیناست، ولی واقعا سینمای مستند ما جایگاه ویژه‌ای داره، قطعا از سینمای داستانی ما جایگاهش بالاتره. اینو من به ضرس قاطع میگم که سینمای مستند ما چند سر و گردن از سینمای داستانیمون بالاتره و شاید مخاطبانی که علاقه به سینما دارن اگر برای یک روز زمانشون رو بذارن بیان جشنواره رو ببینن متوجه بشن که ما چی میگیم و قطعا پشیمون نمیشن.
بله، و معتاد میشن به تماشای فیلم.
واقعا همینطوره، واقعا همینطوره.
ممنونم از ذاتون.
سلامت باشین، سپاسگزارم از شما. سلامت باشین، باعث افتخار من بود. خدا نگهدار.
صدای زندگی در من به گوش زندگی در تو نمی رسد، ولی بیا حرفی بزنیم تا شاید احساس تنهایی نکنیم.
سینمایی برای شنیدن،
سینماگرام. بسیار سپاسگزارم که همچنان دارید رادیو نمایش و برنامه سینماگرام رو میشنوید. راجع به جشنواره سینما حقیقت که 18مین دوره از این جشنواره قرار هست ماه آینده کار خودش رو آغاز کنه، دقیقاً از همین 18 آذر ماه، یعنی دقیقاً یک ماه مونده به شروع 18مین دوره از جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت ما زمان داریم و با خانم وازیپور مدیر روابط عمومی این دوره از جشنواره گپ زدیم. خب اتفاقات خوبی قرار هست بیفته. قطعا ما در روزهای نزدیک به جشنواره بیشتر راجع به سینما حقیقت صحبت خواهیم کرد. در خلال برگزاری جشنواره هم از کاخ جشنواره با شما گپ میزنیم و راجع به جشنواره صحبت میکنیم. اما امشب قرار هست که راجع به سینمای کودک و نوجوان و اصلا تفاوت سینمای کودک و نوجوان صحبت کنیم. بریم و برگردیم، مهمان عزیزی رو از طریق خطوط تلفن باهاش گپ خواهیم زد. Thank you. نوجوانی دوره عجیبی است، پر از لحظه‌های رمانتیک و خاص که گویی دنیا را به آخر می‌رساند. دوستان دبیرستان و ورود به دوره جدید و ملاقات آدم‌های جدید. گاهی گوشه‌گیری و انزوا، گاهی خرابکاری و تصمیمات خام و ناشیانه. همه اینها دوره نوجوانی را تعریف می‌کنند که فیلم‌ها بهترین وسیله برای به تصویر کشیدنشان هستند. فیلم‌های مخصوص نوجوان‌ها علاوه بر نشان دادن مسائل و معضلات این دوره سنی حساس، گاه با نگاهی طنز بسیاری از کلیشه‌ها را زیر سوال می‌برند و گاه در قالب یک داستان ترسناک رفتارها و تصمیمات خام نوجوان‌ها را نشان می‌دهند و گاهی هم با داستان‌های درام حساسیت و شکنندگی آنها را هم به خودشان و هم به والدین گوشزد می‌کنند. خب با این مقدمه بریم به سراغ مهمان عزیزی که از طریق خطوط تلفن در خدمتش هستیم، رضا منتظری نازنین، منتقد و کارشناس سینما. رضا جان سلام، خیلی خوش اومدی به سینما گرام.
سلام و عرض ادب به شما دوست خوبم آقا میثم کریمی و همه مخاطبان گرامی برنامه.
سلامت باشید. آقا من فقط بگم که شما الان در جایی هستی که شاید همه ما دوست داشتیم الان اونجا باشیم، مشهد مقدس، نایب وزیاره ما هم باشیم دیگه.
خالیه و حتما نایب وزیاره هستم.
سلامت باشید، ما رو هم دعا کنید. رضا جان ما امشب میخواییم راجع به سینمای کودک و نوجوان صحبت کنیم. اولین سوال من اینه که ما توی کشورمون اصلا این دو بخش رو جدا از هم داریم یا نه، و اصلا هر کدوم رو هم جداگانه داریم یا نه. کودک و نوجوان خب مشخصه که فیلمهاش باید متفاوت باشه، اما من ندیدم که خیلی کم یا شاید دیدیم که مثلا باغ کیانوشی که این روزها در حال اکرانه داریم میگیم که این فیلم مخصوص نوجوانه، ولی خیلی کم دیدیم که بگن این کودک این نوجوان. همیشه گفتن این کودک و نوجوانه، ضمن این که الان سینمای کودک و نوجوانمون خیلی وضعیت خوبی نداره. نظر شما؟
ببین میفهم جان، اساسا از نظر من مهمترین مسئله و معضل ما این هستش که ما فیلم کودک و نوجوان به معنای واقعی کلمه نداریم، حالا یا برای کودک یا برای نوجوان، و به زور میایم یک سری از آثار رو حالا با گنجاندن مثلا چند بازیگر کودک و نوجوان یا مثلا پرداختن به یک افسانه یا خرافه یا حالا هر چیز مشابهی به زور میخواییم این رو حقنه بکنیم به مخاطب که این فیلم کودک یا فیلم نوجوانه یا در راستای ترویج سینمای کودک و نوجوانه که اساسا چنین نیست. ببینید سالهای سال شاید این حرف خیلی تکراری باشه، بسیاری از کارشناسان سینما، فعالان حوزه سینمای کودک و نوجوان، پیشکسوتان این حوزه، اهالی رسانه، منتقدان دارن هشدار میدن که سینمای کودک و نوجوان از بین رفته. ما سال هاست که دیگه فیلم کودک و نوجوانی نمیبینیم که بتونه روی این قشر از جامعه اثرگذار باشه. ببین شما یه زمانی مثلا جز آخرین فیلم هایی که من میتونم بگم که اثرگذار بود مثلا کلاه قرمزی و پسرخاله وقتی که اومد توی سینما، اون موقع یک اساسا یک تحولی رو در فضای خودش توی جامعه مخاطب هدفش به وجود آورد. ولی الان کجاست؟ کدوم فیلمه که اصلا بیاد تو حالا حوزه کودک و نوجوان پرفروش بشه، بچه ها اصلا برن ببینن، استقبال بکنن، مثلا بیاد مثلا جز فیلم های پرفروش سال، جز 10 فیلم پرفروش سال قرار بگیره. اینا همه نشون از این میده که سینمای کودک و نوجوان رسما و علنا مرده. یعنی ما یک شبهی رو ازش شاهدیم و صرفا یک جشنواره‌ای که به زور حالا میاد به اسم سینمای کودک و نوجوان برگزار میشه هر سال و متاسفانه جز برباد دادن بودجه بیت‌المال دستاورد دیگه‌ای نداره.
جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان رو میگی دیگه؟
بله بله، صد
درصد. اون که اوضاعش خیلی بده.
خب اوضاعش خیلی بده به خاطر اینکه هیچ هدف گذاری در پشتش نیست. ببین بنیاد سینمای فارابی که برگزار کننده این جشنواره هست اساساً طبق یک قانون نانوشته به عنوان متولی سینمای کودک نوجوان در کشور هم شناخته میشه.
درسته.
پرسشی که هست اینجاست که این متولی سینمای کودک و نوجوان که قطعاً در حوزه سیاست گذاری و تولید هم باید نقش کلیدی داشته باشه، چه کاری کرده در این حوزه که ماحصل اون رو بخواد ببره در جشنواره فیلم کودک نوجوان به نمایش بگذاره؟ چرا اساسا مثلا ما در همین جشنواره‌ای که گذشت شاهد این بودیم که یک تعداد فیلمی که بعضا پیش از این در جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومده بودن اومدن دوباره خودشون رو تکرار کردن، مثل فیلم میرو مثلا یا مثل دبعی قهرمان یا کارهای دیگه. من اصلا سوالم اینه که چرا این اتفاق باید بیفته؟ اساسا ما اگر تولید نداریم بیایم عنوان بکنیم که تولید نداریم دیگه، دست از این هدر دادن بودجه برای این شورا و اون شورا و این مرکز و اون جمع و اون میتینگ و اون جشنواره بکشیم و بریم یه تدبیری بکنیم که حداقل تمام این پولها رو تجمیع بکنیم، سالی یه دونه یا دو سالی یه دونه کار خوب بسازیم که به نفع کودک و نوجوان امروزی باشه که در معرض حجمه وحشتناک محصولات غربیه. یعنی این رو ما باید تدبیری براش بکنیم که اگر که ما تولیدی داریم بتونه اون اهداف کلان و سیاست گذاری های مناسبی رو که ما در نظر داریم که کودک و نوجوان امروزی کشور در راستای اون پیش بره، که به نوعی مقابله با تهاجم فرهنگی هم محسوب میشه، ما باید در پی این باشیم. ولی آیا اساسا هیچ کدوم از مدیرانی که طی ادوار، من بحثم یک مدیر نیست یا مدیر فعلی بنیاد سینمای فارابی نیست، این موزلی است که طی 3 دهه گذشته بروز و ظهور عینی پیدا کرده در سینمای کودک و نوجوان و در بنیاد سینمای فارابی، اساسا من فکر میکنم دغدغه‌ای در این راستا وجود نداره. یعنی به صورت باری به هر جهت، کما این که ما داریم میبینیم که اغلب فیلمسازان مطرح حوزه کودک و نوجوان هم بیکار و خانه نشینن. یعنی این خیلی تلخه برای من که مثلا میبینم سالهاست مثلا خانم مرزیه برومند، آقای ایرج طهماس، خانم نادره ترکمانی، خانم فریال بهزاد، خانم پوران درخشنده و و و و بسیاری دیگه امکان کار و فعالیت براشون مهیا نیست. خب و از طرف دیگه از سینماگران مطرح، سینماگران جوانتر هم ما نه در حوزه آموزش بهش توجه کردیم نه بهشون بالا پر میدیم. خب پس اساسا اسم دیگه، یعنی ما چطور میتونیم مدعی بشیم که سینمای کودک و نوجوان داریم؟ کدوم سینمای کودک و نوجوان؟
میدونی رضا یه نکته دیگه هم هست، تو به نکته خیلی درستی اشاره کردی، اینکه بزرگان سینمای ما که خودشون از فعالان سینمای کودک بودن، مثل خانم مثلا مرضیه برومند، مثل ایرج طهماسب، مثل خیلی های دیگه، خب از یک دوره‌ای به بعد دیگه انگار که سخت شد براشون فیلم کودک ساختن، بیخیال شدن، یعنی دیگه اصلا نساختن، یعنی که گفتن آقا مثلا استاد ایرج طهماسب دیگه رفت فقط سراغ سریال ساختن، سراغ همون کلا قرمزی و نمیدونم مهمونی و اینها. میخوام بگم این به نظرت خود فارابی باید وارد عمل بشه یا نه فضا رو بازتر کنه، نمیدونم تسهیل کنه توی ساخت سینمای کسانی که دارن در حوزه کودک و نوجوان صحبت میکنن. من توی برنامه با آقای هاشمی صحبت میکردم، سید جواد هاشمی، گفت که آقا من رفتم فارابی و فیلمنامه بردم، به من میگن آقا نه این فیلمنامه‌ای که ما میگیم رو بیا بساز. میگن خب من چرا بسازم فیلمی که آقای حمزه‌ای ساخت، اسمش چی بود خاطرم نیست، توی جشنواره
کاپیتان،
کاپیتان. میگفت آقا فیلمنامه کاپیتان رو به من دادن گفتن بساز. گفتم آقا اینو من نمیخوام بسازم، اصلا نمیگم خوب یا بد، آقا من این اصلا کاری ندارم، من این فیلمنامه رو دارم. میگه نمیذاشتن من بسازم. این نکته هم هست
دیگه. اصلا جان عذر میخوام، میره کلام شما یک معضله اساسی و مهم ما این هستش. من این پرسش رو اتفاقا پیش از این در ایام برگزاری جشنواره فیلم کودک توی شبکه تلویزیونی اصفهان هم مطرح کردم. اولا این اعضای تصویب شورای کودک بنیاد سینمای فارابی چه کسانی هستن؟ آیا ما اومدیم مثلا از افراد متخصص و متبحر در این زمینه استفاده بکنیم؟ آیا ما اومدیم مثلا از یک روانشناس حوزه کودک و نوجوان، از یک معلم مدرسه، از یک دبیر، از یک فعال فرهنگی، از یک جامعه شناس آیا اومدیم دعوت بکنیم که آیا امروز به این نتیجه برسیم که یک کودک امروزی به چه نوع فیلمی، با چه نوع نگاهی، با چه نوع رویکردی نیاز داره، یا اینکه همون تفکرات کهنه و نخنما شده خودمون رو میخواییم به زور به خورد فیلم ساز بدیم و اون رو بدل به فیلم بکنیم که اساساً کودک امروزی نمیتونه باهاش هیچ گونه ارتباطی برقرار بکنه؟ ما نتونستیم خودمون رو بروز بکنیم. ما ببین در جا داریم میزنیم توی یک انگار که یک فوسی شدیم در یک زمانه و یک مقطعی که اصلا دیگه از اون نتونستیم بیرون بیایم، در حالی که دنیا داره میره جلو. میستم ببین الان تو ببین چقدر پلتفرم ها داره در سطح دنیا گسترش پیدا میکنه، چقدر تولیدات انبوه آثار انیمیشن حرفه‌ای با کوالیتی بسیار بالا، با کیفیت بسیار بی‌نظیر و با محتوای جذاب برای کودکان به زبان جهانی داره تولید میشه. خب معلومه که وقتی که کودک و نوجوان جامعه ما به این محصولات از طریق اینترنت و غیره دسترسی میتونه داشته باشه، نمیره یک فیلم کودک و نوجوانی که اینجا تولید شده مثلا داره خط فکری مثلا از سه دهه قبل رو دنبال میکنه، بخواد بره دنبال اون و بشینه اون رو تماشا کنه. خب براش عاری از هر جذابیتیه.
دقیقاً، دیگه مخاطب امروز نمیتونه مثلا میگم پاتال و آرزوهای کوچک رو ببینه. مخاطب امروز دیگه نمیدونم دیدن شاید شهر موشا یک براش جذابیتی نداره. خب باید الان انقدر که ما در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که مخاطبان کودک و نوجوان خیلی جلوتر از نسل ما هستن و اصلا شاید اون گره هایی که توی فیلمنامه ها باید باشه برای کودک و نوجوان باید بیشتر باشه، چون که واقعا دیگه نمیشه بهشون خیلی شعارگونه خیلی از مسائل رو گفت.
بله، 100% همینه. در تایید فرمایشات شما باید اشاره بکنم که من تا همین ظهر امروز جشنواره میراث فرهنگی بودم شیراز. یکی از دوستان بسیار پیشکسوت حوزه نقد و خبرنگاری سینما یه حرفی من زد، خیلی برام عجیب بود. ایشون من گفتش که یه طرحی رو مثلا چند سال پیش توی بنیاد سینما فارابی انجام میشه به نام سینما نوستالژی گویا.
بله بله، 2 سال پیش بود.
آره، به من گفتش که من مثلا بچه خودم رو بردم که خیلی با شور و اشتیاق بشینه یکی از فیلم ها رو ببینه و این اصلا وحشت زده شده از کاراکتری که تو اون فیلم بوده. و جالبه که میگفت نه فقط این بچه، که 10-15 تا بچه دیگه هم بودن، همه از سالن در رفتن اومدن بیرون.
آره دیگه، ماها ببین تو چه نسلی بودیم.
آره،
با کدوم شخصیت ها بودن
شده، آب دیده شدید دیگه.
آره.
ولی ببین اساسا میخوام بگم خب معلومه که بعد این نگاه و این زاویه دید تغییر پیدا بکنه و تا وقتی که بخواد به همین شیوه ادامه پیدا بکنه، میگم جز این که ما بیایم فقط پولهای هنگفتی رو از بیت المال به هدر بدیم و برای یک عده افراد رزومه درست بکنیم، هیچ اتفاق مثبتی برای نسل کودک و نوجوان جامعمون، برای سینمای کودک و نوجوانمون، برای سینماگر دغدغه‌مند کودک و نوجوانمون نمیفته.
واقعا همینطوره. رضا تو خودت باقی کیانوش رو دیدی؟
بله.
نظرت بله. چیه راجع به باقی کیانوش؟
ببین باقی کیانوش اساسا یه فیلم متفاوتی است که حالا تولید شده. من سال گذشته که حالا فیلم در جشنواره فیلم فجرام نمایش درآمد، یه گپی داشتم اتفاقا با تهیه کننده محترم کار آقای موحد، خدمت عرض کنم که به ایشونم گفتم و من در اگه بخوام یک جمله بگم، جزء سلیقه من نیست ترکیب رئال انیمیشنی که حالا به نظر من توی اون فضای داستانی و تو اون خط داستانی که داره روایت میشه از نظر من جذاب و دلنشین نیست واقعا. شاید هم من نگاهم دموده شده، ولی یک نکته که داره که من یه ذره باعث میشه که خوشحال بشم نسبت به این فیلم، آماریست که در از میزان مخاطبانش میاد بیرون.
امروز من شنیدم که 2 میلیاردی شد.
آره این خیلی خوبه. ببین در زمانه این که اغلب فیلم های ما یعنی واقعا دارن با شکست شدیدی توی میشه، حتی 2 میلیارد هم رقم خوبی نیست.
آره واقعا با رقم 80,000
با این که یک سری فیلم های من دارم اینا با هزینه های بسیار بالا قطعاً چند برابر این فیلم میان تولید میشن و در گیشه شکست میخورن، این که یک فیلم توی این فضا و با هزینه قاعدتاً کمتر تولید شده و تونسته جذب بکنه طیف کودک و نوجوان رو، از این جهت برای من دارای جذابیت هست و امیدوارم که در گیشه بتونه موفق‌ترم عمل بکنه
انشالله. چیز چی؟ بابای قهرمان چی؟ اونو دیدی؟
بابای قهرمان رو دیدم. بابای قهرمان رو من جزو آثاری است که به هر حال خیلی به نظر من یکی از پیشرفته ترین انیمیشن هایی است که در حوزه کودک و نوجوان ما تونستیم تولید بکنیم. ولی خب همچنان باز میثم معتقدم که ما در حوزه انیمیشن هنوز اول راهیم، یعنی ما نتونستیم. ببین شما حتی از نظر کوالیتی ها شما برو نگاه بکن، یه قیاسی بکن مثلا با یک تعداد آثاری که داره توسط کمپانی های بسیار بزرگ انیمیشن سازی در سطح بین الملل داره انجام میشه، واقعا میفهمیم هنوز عقبیم. ولی خب باز میگم به نسبت آثار انیمیشنی که در تمام این سالها در حوزه کودک من و جوان دیدیم، به نظر من یک سر و گردن بالاتر از اون رو ایستاده. خط داستانی جالبی داره برای مخاطبی که مخاطب کودکی که داشته ببایی رو از طریق تلویزیون دنبال میکرده، قطعا جذابه که بره ببایی قهرمان رو حالا در سینما ببینه، چون این کاراکتر رو میشناسه، باهاش انس داره و به نظر من یه نوید بخش این هستش که ما میتونیم احتمالا در این حوزه دستاورد و موفقیت بهتر و بیشتری رو شاهد باشیم
انشالله. پس تو هم با من موافقی که وضعیت سینمای کودک و نوجوان اون وضعیت خوبی نیست و اگر
من میگم سینمای کودک نداریم نیستم من اگه بخوای چیز بکنی، من واقعا حرفم کسی نیست. ببین این یکی دوتا حالا کار بیاد، حالا مثلا یه دونه مثلا ببین قهرمان که الان خیلی هم خوب شدشون در حال اکرانش اشاره کردی که حالا مثلا یه کاری مثل این باشه و 10 تا کار بی‌ربط دیگه که حالا مثلا در کنارش حالا دوتا بازیگر کودک هم داره و اینا، این اصلا نشد سینمای کودک نوجوان. سینمای کودک نوجوان تعریف خاص خودش رو داره و یک کاتگوری خاص خودش رو داره که این آثاری که ما می‌بینیم به زور دارن سنجاق میکنن به سینمای کودک و نوجوان
واقعا نیست،
ربطی به اون نداره.
درسته. و فکر میکنم آقای فریدزاده که خودشون توی بنیاد سینمایی فارابی حضور داشتن سالها، کار سختی دارن در این حوزه. من فکر میکنم مدیر بنیاد سینمایی فارابی که آقای فریدزاده احتمالاً معرفی کنن، یکی از دغدغه‌های بزرگی که خواهد داشت همون جشنواره سینمای کودک و نوجوان اصفهان هست که ما سالها می‌دیدیم این جشنواره در وضعیت به شدت خوبی بود، جزء جشنواره‌های الف بود اگر اشتباه نکنم. ولی خب الان می‌بینیم چه فیلم‌هایی توش حالا به نوعی به نمایش در میاد، به زور جشنواره رو برگزار میکنن. آقا ما سالها بودن کارگردانانی که من چهره به چهره هم چند روز پیش باهاشون صحبت کردم، میگفتن آقا ما یک دوره آرزومون بود تو این جشنواره حضور داشته باشیم، الان ولی اصلا دلمون نمیخواد فیلم بفرستیم حتی اگر در حوزه کودک و نوجوان بسازیم.
من قشنگ یادم میاد یه سالهایی وقتی که در این جشنواره شرکت میکردیم، انبوهی